انسان یعنی این، دیگران در این مرحله نیستن، کوشش میکنن تا با تقلید از این الگوها خودشان را از مرحله پست و نزدیک به حیوان به مرحله رپرزانتان هاشون، معرف هاشون، مشخص هاشون برسانن. میگه رپرزانتان ها یعنی اونهایی که انسانیت پرزانته میکنن، اونهایی که انسانیت را مشخص میکنن. نمیگه مشخص کنندگان یا نمایندگان یا معرف های انسان ها، نه، میگه معرف های انسانیت. یعنی انسان بودن یک مرحله ایدئال متعالی از مجموعه فضائل بزرگ انسانی که این مرحله به این فضائل بزرگ انسانی در چهره یک عده از اشخاص در طول تاریخ محقق و مشخص شده. انسانهای دیگه هیچ کدام در این مرحله نیستند، به هیچ کدام دارای این همه فضائل نه از لحاظ کمیت و نه از لحاظ کیفیت نیستن، اما همه در آرزوی تقرب و توسل به این مرحله و به این رپرزانتان ها معرف ها هستن و با ستایش اونها و با دوستی اونها میکوشند تا خود را از مرحله مادون انسانیت به اون قله های معرف انسانیت برسانند. بنابراین انسانیت موهوم نیست، انسان ها موهومند. انسانیت در چهره عده‌ای از افراد انسانی تحقق دارد و دیگران این معرف ها درست مانند نمودارهای سر راهشون، مانند نمودارچم هایی که مقصد و نهایت و وطن ایدئال اونها رو نشون میده، اونها مانند این معرف ها، مانند این نمودار ها در برابر افراد انسانی قرار دارن و افراد انسانی به وسیله اونها مسیر راهشون رو تشخیص میدن و با شناختن اونها و با ستودن اونها به اخلاق اونها متخلق میشن. این طرز تفکر و نظریه امرسونه. اما انسان امروز، آیا واقعا انسان امروز که از لحاظ تعقل و از لحاظ بینش علمی تکنیکی به این قدرت و عظمت رسیده، نیاز به الگو داره و نیاز به چنین رپرزانتان ها، معرف های انسانیت داره، احتیاج داره که انسان امروز که دارای منطقی به این قدرت هست باید سرمشقی داشته باشه تا بر اساس اون سرمشق خودش را بسازد، خودش را بپرورد؟ اگر فقط عقلمون به چشممون باشه، نه، انسان امروز به هیچ چیز احتیاج نداره. اما اگر از شرق نگاه کنیم به غرب، نه، انسان غربی به هیچ چیز نیازمند نیست. این عظمت ساختمان ها، این عظمت تکنیک، این عظمت هنر، این عظمت ثروت و قدرت به هیچ چیز نیازمند نیست. اما اگر برویم و با چشم تیزبین متفکری که در خود غرب زندگی میکند و از درون این ساختمان عظیم رو میبیند و خودش سازنده این عظمت و این قدرت است، از چشم او تمدن جدید، زمان جدید و امروز به نگاه کنیم، میبینیم انسان امروز بیش از همه انسان ها در همه دوره ها نیازمنده به الگوی انسان بودنه، نیازمند به این است که یکی بهش بگه انسان یعنی اینجور، یعنی این. چرا؟ سه پدیده تازه موجب این شده که اگر من بگم اصولا رنج و پریشانی تمدن جدید معلوم نداشتن سرمشق زندگی و سرمشق معنویت و سرمشق انسانی و به قول مرسون نداشتن معرفهای انسان بودن هست، نه تنها مبالغه نکردم بلکه تمام خصوصیات معنوی و رنجها و ناله های اروپا و پریشانی های امروز اروپا به این وسیله توجیه و تعلیل علمی شده. امروز سه مسئله که انسان امروز بیش از همه وقت نیازمند به سرمشق کرده، زیرا پریشانی انسان امروز نداشتن سرمشق. این حرف به چه کسی میزنه؟ گنون، یکی از بزرگترین متفکرین امروز فرانسه، میگه درد امروز انسان نداشتن قهرمانه. قهرمان به معنای امروز مسلماً قهرمان هر دوره مربوط به دوره خودشه، قهرمان هر مرحله از انسان‌ها در طول تاریخ مطابق سلیقه و نیاز خودشون بوده. امروز انسان امروز درد از چیز، رنج از چیز، این که نمیداند باید چگونه باشد، میتواند چگونه باشد، زیرا همه قدرت ها رو داره بیش از همه انسان ها در دوره های پیش، اما نمیداند که چگونه باشد. این است که به قول جان ایزوله، امروز اروپا مانند یک شاهزاده بزرگی که غرق صلاح و طلا و قدرت است، اما از درد مینالد که درمان ندارد. قدرت را و توانایی بر چگونه بودن را که امروز اروپا داره و انسان امروز داره، با دانستن و آشنایی به چگونه بودن نباید اشتباه کرد. رنج انسان امروز این است که بیش از همه وقت مقتدر است و میتواند خود را بسازد، اما نمیداند چگونه، زیرا از همه جهت به قول جاندینی از همه جهت انسان امروز مقتدرتر از همه انسان ها رسول تاریخ براستم هست، اما از همه وقت اخلاق و حتی علم اخلاق در دوره جدید پریشان تره. علم اخلاق یعنی علم چگونه باید بودن انسان. این رو نمیدونه. حتی اساسی ترین و بدیهی ترین معنویات و فضائل اخلاقی امروز مردد، مشکوک، متزلزله. حتی شخصیتی مانند استاد به عزیزترین و مقدسترین اصول اخلاقی که همه بهش معتقد هستیم میتازه که اینا قابل تحلیل منطقی نیست، در دیوار از انسان این سخن میگه که اون در زندانه و بعد فکر میکنه که یعنی چه من اینجا به فقام لون ندم و بعد اینجا بی بدبختی و رنج بمانم که یعنی چه، چرا من خودم ره به این فلاکت، به این رنج، به این بدبختی بکشونم در برابر چی؟ یکی آزادی و راحتی یک عده دیگر بخرم. آقا چرا؟ بنابراین میرم میگم آقا میره میگه به بعد همه اونها رو میارن این آقا رو میگن بفرمین بیرون. چرا در دیوار در این لوموز که ترجمان شده مثل این که چرا از این مرد ستایش میکنه؟ زیرا که امروز حتی برای فداکاری به این عظمت هیچ گونه توضیح و منطقی نداره. حتی انسان در برابر فضائلی مانند دوستی دیگران، فداکاری دیگران و اعتقاد به اصول انسانی که همیشه بدیهی بوده متزلزله. نمیدونه واقعا اینجوری باشه خوبه یا نباشه خوبه. البرت کامو در سه تا کتابش، یکی از بزرگترین متفکرین و نوابغ امروز دنیا و فرانسه، در سه کتاب، در کتاب اول قهرمانش، قهرمانی رو میستاره که فقط به خوردن و خوابیدن و لذت بردن و شادی کردن میاندیشه و بقیه همه رو پیش میدانه. به اینجا رسید از لحاظ اخلاقی که بقیه همه حرفه. در مرحله دوم به قهرمانش میگه که درسته که من در کتاب پیش گفتم که چون من مورد حمله دنیا قرار میگیرم و بعد دنیا من رو نابود میکنه، پس راهش اینه که در این مدتی که به من مهلت داده شده هرچی بیشتر کام خودم را از این زمان و از این دنیا بگیرم. بقیهش هست دیگه، وقتی که همه چیز نابود میشود دیگه همه چیز هم واقعا نابود میشود. به قول داستایفسکی، اگر خدا را برگیریم هر کاری مجازه، و خیانت و خدمت و فداکاری و فداکردن دیگران برای خود همه مساوی همه. چرا؟ چرا که نباشه؟ باید دلیل دیگه نداریم. دیگه نمیشه اثبات کرد که چرا به چه دلیل یک انسانی را من با چه منطقی بگم تو خودت را بسوزان، فدا کن، شهید کن که یه عده دیگه میخوان که خوش باشن. به چه دلیل من به این ثابت کنم و به چه دلیل این عمل خودش میتونه توجیه کنه؟ با سوکیم که اگر خدا را برداریم همه زشتی ها و زیبایی ها، همه خوبی ها و بدی ها، خیر و شر، خیانت و خدمت مساوی میشه. و امروز مساوی شده از نظر متفکرین، هر کدام میخوان برسن به یک اصل اخلاقی و هر کدام که به اصل اخلاقی خودشون میرسن، میرسن الان در کتاب دوم باز اون رو نمی کنن. این چیه؟ پریشانی نداشتن یک اصله. چه اصل؟ چگونه باید باشیم؟ این پریشانی چگونه باید باشیم موجب شده که انسان در موقعی که بیش از همه تواناست، بیش از همه پریشان و بیش از همه گزمن نگه داشته، چرا که در برابرش قهرمان نمونه سرمشق چگونه زیستن، چگونه بودن نداره. میدید قول گنود، قهرمانان گذشته را ما همه شکستیم. همه چهره های بزرگ و عظیم و مقدس دیده که همواره ما خودمون به ستایش اونها تکامل می‌بخشیدیم و همیشه با آرزوی تقرب به اونها امید نجات از پریشانی و زشتی و انحطاط داشتیم و با تقرب و توسل به اونها و ستایش اونها به اون فضائل نزدیک می‌شدیم، روح خودمون رو به اون عظمت‌ها و به اون فضیلت‌ها خو می‌دادیم. اونها در برابر ما شکسته، وجود ندارن، اعتقاد بهشون نداریم. اما فرهنگ امروز قهرمان تازه‌ای هم شایسته انسان امروز در برابرش جانشین نمی‌کنه. یعنی چوپان‌های گذشته را ما اعتقاد مردم و از اونها برگردوندیم. کسانی که سرمشق بودن در برابر انسان که اینجور باید باشید، اینها نیستن. این نمونه هایی و این علامت هایی که بر سر راه چگونه زیستن و چگونه بودن انسان میگذاشتن، این علامت ها رو امروز برداشتیم. به جاش هیچ علامت دیگه نگذاشتیم. به جاش هر یک از متفکرین ما، از سارت، از کامو، از نیچه، از هگل میخواد علامت بگذاره، خودش هنوز علامتش نصب کرده، نگاریش اصلا زیر اون علامت نگاریش میزنه، زیر اون حرفش میزنه، خودش عوض میشه. بنابراین انسان در موقعی که بیش از هر وقت وسیله سفر و قدرت رفتن کمال پیدا کرده و به جای اسب عالی ترین مرکب ها رو برای رفتن و برای حرکت و نجات داره، راهنما نداره، راهش مشخص نیست، علامت ها رو برداشتن، میخواد بگه مثل کی باشم؟ کسی نیست که مثال برای او باشه. بگه از کجا برم؟ کسی نیست که راه نمایش کنه. میخواد راهش بره، علامتی نیست که راه او رو مشخص کنه. در این برابره که میبینیم انسان امروز که بیش از همیشه ثروتمنده، بیش از همه قدرتمنده، بیش از همه توانایی رفتن داره، اما دانایی رفتن نداره. به این پریشانی مال نداشتن قهرمانه. یکی از دوانشناسان در باره جوانان که چرا جوانان پریشانن در همه کشورها و در کشورهای اسلامی زنان که آزادی به دست آوردن چرا از این آزادی خوب نتونستن استفاده کنن، چرا این همه پریشانی، این همه تشتت، این همه انحراف و این همه رنج وجود داره و هیچ کس از این آزادی اون چنانی که باید نمیتونن استفاده کنن؟ چرا نسل جوان این همه دردمند، رنجور، پریشان و منحرفه؟ میگه که به خاطر این که قهرمان هنوز درش وجود نیامده. طبقات قدیم ما دارای قهرمانانی بودن که با توسل به اونها لااقل اگر نمیتوانستن مانند اونها باشن، میدانستن که میبایست مانند اونها باشن. به این خود یک آرامش روحی و یک ایمان و یقین معنوی برایشون وجود می آورد و راه و مسیر در برابرشون مشخص می کرد. زنان قدیم ما، زینب به عنوان قهرمانشون هست و به عنوان یک قهرمان یک مثال متعالیشون هست. اما در نسل جدید که این قهرمان رو ما پوشوندیم از نظرشون، از چشمشون نمیشناسن، در برابرش کسی نداریم بگذاریم که بگیم حالا که متجدد شدی، امروزی شدی، مثل زینب، نه مثل این هیچ کس نیست که حتی رومان بشه در برابرش بگذاریم. قهرمان هنوز پیدا نکرده. نسل جوان در برابر قهرمانان مانند علی، مانند پیغمبر، مانند اصحاب که نسل‌های قدیم ما به عنوان نمونه‌های چگونه زیستن، چگونه بودن، به عنوان لااقل مثال‌های متعالی از فضائل انسانی که باید چنین بود یا باید چنین چیزهایی را پرستید یا ستود، به این فضائل ره نسل جدید اونا رو نمی‌شناسه. در برابرش سرمشق نیست، نمونه نیست. و بنابراین در این حال که منطقش قوی‌تره، در این حال که علم قوی‌تره، و این حال دینش و قدرت قوی‌تره، در این حال گمنامی، گمراهی و پریشانی فکری از همه بیشتره و یکی چیز معلومه و مشخصه و یقینی. بنابراین امام نمیخواهم بگویم که از جنس و نوع این شخصیت هایی که در طول تاریخ به نام شخصیت پرستی، به نام قهرمانان، به نام رب و نوها وجود داره، از این جنس نیست. اما اینو میخوام بگم که امام عبارت است از شخصیتی انسانی که نیازی را که از نظر زندگی و از نظر اخلاق و از نظر زندگی اجتماعی و فردی ستایش و آشنایی اون قهرمانان بزرگ که حتی بیشتر موهوم بودن از لحاظ روانی، نفسی را که در تربیت افراد و تلطیف روح و فکر افراد انسانی در طول تاریخ به جا می گذاشته است، امام دارای چنین نقشی در این حال که شخصیتش با همه اونها فرق داره. چنان که از خود لفظ این کلمه برمیاد و چنان که از شیوه زندگی امامان ما برمیاد و چنان که از اطلاق اصطلاح امام حتی به پیغمبران و به پیغمبر ما نیز برمیاد که اصولا امام اهم از رهبر سیاسی، امام اهم از نگاهبان و سرپرست جامعه، اهم از قهرمان یا پیشوای ابرمردی است که جامعه را و جامعه خودش را در زمان خودش به طرفی میراند، در یک بعد میراند. نه، امام عبارت است از یک موجود انسانی که وجودش، روح و اخلاقش و سیستم و شیوه زندگی است به انسانها نشان میدهد که چگونه باید بود و چگونه باید زیست. این نقش را که به طور مداوم در طول تاریخ پیشوایان، قهرمانان و حتی رب و نوهای موهوم از نظر تربیتی روی افراد انسانی داشتند، امام دارای فضائلی است که هست و دارای وجودی است که عینیت و واقعیت و تجسم حقیقی دارد، اما چنین نقشی را در زندگی انسان‌ها
بر عهده دارد. بنابراین امام کسی با بودن خودش، با اندیشیدن و گفتن خودش و با شکل زندگی خودش نشان می‌دهد به انسان‌ها که تا اینجا می‌توانید بیایید و تا این مرحله می‌توانید ارتقا پیدا کنید و از این صراط و مسیر باید حرکت کنید و خودتون را با این علائم و با این مشخصات جهت‌گیری کنید و از پریشانی و گمراهی و از سرنوشت اون گوسفندی که امام صادق گفت مسئول بمانید. بنابراین امام کسی است که نه تنها در یکی از ابعاد سیاسی، اقتصادی، روابط اجتماعی یا حتی زمان محدود انسانها را رهبری می کند، بلکه در انسان را در همه ابعاد گوناگون انسانی خودش نمونه می دهد. بنابراین در اینجا اشتباه نشود، انسان امام یک انسان مافوق است و نه یک مافوق انسان. یک مافوق انسان نمیتواند اسوه حسنه برای ما باشه، نمیتونه نمونه عملی برای چنین انسان بودن باشه. اگر فرشته باشه ما نمیتوانیم از فرشته تقلید کنیم. و گذشته از این، انسان که به چنین مقامی میرسد از همه فرشتگان برتر است، به تصریح قرآن، به تصریح مذاهب حق ما و مسجود همه این ملائکه. چرا؟ که او چنین ساخته نشده، بلکه به لیاقت و با رنج و با شایستگی خود خود را تا این مرحله ارتقا داده. و بنابراین ما که از جنس امام هستیم، ولی انسان مادون هستیم، انسان پست و متوسط هستیم، می توانیم خود را به این انسانهای مافوق در همه ابعاد انسانی، اخلاقی و زندگی فردی و زندگی اجتماعی و مواقع شکست و مواقع پیروزی و مواقع رنج و مواقع برخورداری برسانی. بنابراین اگر انسان امام، چنان که در اصول کافی چندین مورد هست که ما برخلاف که اونجا میگن مردم را بنده خود نمیگیریم، امام رضا چندین مرتبه با خشم عده‌ای از اصحاب صدا زده که من شنیدم ما مردم را به پرستش خودمون دعوت کردیم. هرگز این حرف نه من گفتم و نه از اجدادم شنیدم و نه اونها گفتن، بلکه ما مردم را به وسیله خود به بندگی خدا میخوانیم. یعنی تو که خدا پرستی، تو که دینداری، به این شکل خدا پرست باید باشی، به این شکل باید دیندار باشی، به این شکل باید انسان متعالی باشی و میتوانی باشی. ما نمونه عینی عملی از وجود، از بودن و از زیستن خودمون میدهیم. امام یک نقش بزرگ در زندگی داره و اعتقاد به امام یک معنی بسیار عظیم و حساس در زندگی متفکرین و دانشمندان و به خصوص در تحقیق مسائل اجتماعی و به خصوص در زندگی کسانی که همیشه به سرنوشت انسان و هدایت انسان می اندیشند دارا. اوتوپیاها، مدینه فاضله همیشه انسانهای متفکر می ساختن. چرا؟ برای که هدایت، رفتن و تکامل نیاز ضروری همیشگی انسان بوده. همیشه انسان دلش میخواسته یک جامعه ایدئال داشته باشه، در اونجا به صورت سعادتمند کامل عالی زندگی کنه، روابط مقدس و سالم داشته باشه و اونجا زندگی ایدئال، شهر ایدئال، مملکت ایدئال، جامعه ایدئال داشته باشه. چگونه؟ هر کسی یک راهی داره. متفکرین ما از زمان افلاطون و حتی خیلی بیش از افلاطون همیشه شهرهای فرضی درست میکردن. یکی مثل مدینه فاضله، اوتوپیا مال افلاطون، یکی شهر خدا مال توماس مورو، یکی لاسان سیته مال جان ایزوله. همیشه یک شهرهای یک جامعه های خیالی می ساختن. حتی مارکس هم جامعه خیالی ساخته، جامعه بی طبقه، یک جامعه که آرزو می کنه که در آینده باشه. یک شهر خیالی است که مردم ره همیشه به این سوال مردم که ما اون جامعه واقعی که باید باشه، اون شکل زندگی حقیقی که باید داشته باشیم، او انسان‌های نمونه متعالی که باید باشند و ما نیستیم، اونا چه جور جایی است؟ چه جور جامعه است؟ دانشمندان این جور شهرها رو و این جور جامعه ها رو در کتاب‌های خودشون فرض می‌کردن در خیالشون. جامعه ای است که افرادش اینجوره، طبقات کنفوسیوس یک جامعه اینجوری ساخته، طبقات اینجوره، اینجوری با هم رفتار میکنن، این روابط با نسبت به هم وجود داره، حاکمش اینجوره، محکومش اینجوره، بچه ها اینجورن، زن ها اینجورن، خانواده ها اینجورن، سیاست اینجوره، دیانت اینجوره، فرهنگ اینجوره، هنر اینجوره. اینها سوال پیشنهادهایی بوده و اینها آرزوهایی بوده که انسان داشته و به انسان ها معرفی میکرده که شما اون جامعه آرزویی، اون جامعه ایدئال که ما باید همیشه او رو داشته باشیم، به طرف اون بریم، برای داشتنش همیشه تلاش بکنیم، اینجور جامعه است. خب دینم که همین میگه، پس دینم که نشون میده که اینجوری باید زندگی کنین، اینجوری باید باشین، اینجوری باید بجنگین، اینجوری باید صلح داشته باشین، اینجوری باید مبارزه کنین با نفس، با پلیدی، با پستی، اینجوری باید تربیت بشین، اینجوری باید روابط اجتماعی داشته باشین، اینجوری باید جامعه داشته باشین، اینجوری باید طبقات داشته باشین. همینا هم که دین میگه. اما چرا؟ چرا دین تاریخ ساخته و دین فرهنگ به وجود آورده و دین انسان‌های فراوان در نسل‌های طولانی تربیت کرده، بیشکم به اون چنان که می‌خواسته؟ اما یک مدینه فاضله در طول تاریخ، جامعه شناسا گفتن دیگه، مورخین هم می‌دونن، یک مدینه فاضله از زمان افلاطون تا حالا، حتی از زمان بین النهرین تا حالا که ساخته شده، یک مدینه فاضله که اینجوری ساخته شده وجود نداره که حتی نویسنده خودش تربیت کرده باشه. مثل همون جوری که مدینه فاضله خودش ساخته، مثل همون آدم های ایدئالی که خودش پس کرده توی مدینه فاضله. چرا؟ زیرا مدینه فاضله عبارت هست از یک دینی که امام نداره. یعنی چه؟ یعنی عبارت هست از طرح‌ها، فکرها، پیشنهادهایی که امکان تحقق خارجی و عینیش نیست. خوبه، خیلی عالیه، اما چجور میشه رسید به اون؟ معلوم نیست. اینجور آدم خیلی عالیه که مثل هرکول بیشکست باشه، مثل لنوس زیبا باشه، مثل پرومتر نمیدونم فداکار باشه، خیلی خوب، اما چجوری اونجوری بشیم؟ معلوم نیست که، امکان نداره که. بنابراین مدینه های فاضله به عنوان بهشت های خیالی در ذهن آدم، به عنوان جامعه های فرضی در ذهن آدم همیشه بوده. جای این مدینه های فاضله کجا بوده؟ تو کتابخانه ها نسخه خطی، عده‌ای از نسخه بازا و نسخه نویسا میرن در اونجا تصحیح میکنن نره، یا عده‌ای از اهل اطلاع که میخوان ببینن این نویسنده در 400 سال پیش از میلاد چی گفته، اونا رو مطالعه میکنن. هرگز یک ذره اثر در تغییر، در تصحیح یک فرد در یک زمان حتی نداشته. چرا؟ برای اینکه نتونسته به تاریخ، به انسان ثابت کنه که اون چی که من به عنوان جامعه ایدئالی ساختم، پیشنهاد کردم، به عنوان انسان متعالی پیشنهاد کردم، به عنوان روش زندگی و روش اخلاق و کیفیت بودن انسان متعالی طرح کردم، میتواند واقعیت پیدا کند. امام در مذهب به این سوال پاسخ میدهد که این قرآن، این کتاب، این دینی که من آوردم برای نجات شما، برای که شما را از وحشیگری، از نیمه وحشیگری و از ذلت، از پستی و از بندگی به آزادی، به بزرگواری، به شکیبایی، به عظمت روح، به بزرگواری، به شرف انسانی، به مهربانی، به فداکاری ارتقا بدهد، عملی نمونش امام و السلام.
اللهم عجل في فرج مولانا وصاحب الزمان، صلى الله عليك يا رسول الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب وصي رسول الله، السلام عليك يا فاطم.
14 فروردین ماه 1348 برابر با 15 محرم الحرام 89 سخنرانی محقق به دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه. موضوع سخنرانی: امت به امامت در جامعه شناسی.
قبل درباره امت و امامت و معنی امام از نظر اسلام و بالاخص از نظر شیعه صحبت کردم. الان اون چی که میماند عبارت است از این که جامعه در قبال امام چه تعهدی دارد و گذشته از این رابطه افراد اجتماع و اجتماع با امام چیست و بالاخره امام را چگونه تعیین می کنند. همونطور که عرض کردم، چنان که از مطالعه متونی که در مورد امام وجود دارد، بلاخص متون شیعه و از جمله یکی از مستندترین متون مذهب ما که اصول کافی و کتاب حجت، چنین برمیاد که امام شخصیت خاصی، یک انسان مافوق است و همونطور که عرض کردم نه مافوق انسان، و این دو تعبیر با هم یکی نیست و در ذهنها معمولا با هم مخلوط شده. مافوق انسان به این معنا که اصولا از جنس و نوع و مقوله دیگری است امام، و اگر چنین باشد نمیتواند پیشوا، سرمشق و مقتدای انسان باشد، زیرا باید رهبر یک قوم و سرمشق انسان از جنس انسان باشه. و گذشته از این، این اشتباه که در اذهان مردم انسانها در طول تاریخ وجود داشته، در اسلام به طرق گوناگون باعث مبارزه شده. وقتی که در فلسفه خلقت انسان در اسلام میبینیم که آدم مسجود ملائک مقرب میشه، به این معنا که برخلاف اونچه انسان همواره فکر میکرده، موجودات ماوراء طبیعی، موجودات ماوراء انسانی اشرف از انسان نیستند. به طرق مختلف نشان داده شده که فرشتگان و حتی فرشتگان مقرب از نظر اسلام برخلاف نظر عموم انسان‌ها در فرهنگ‌ها و مذهب‌ها اشرف از انسان کامل نیستند. این معنا به طرق مختلف ثابت شده و از همه بارزتر در فلسفه خلقت انسان و گفتگوی میان خداوند، انسان، فرشتگان و طغیان شیطان در فلسفه خلقت انسان کاملا مشخص شده.
در اونجا خداوند به روشنی ثابت می کند به فرشتگان و نیز به انسان که مسلماً مخاطب راستین و حقیقی انسان است، که انسان دارای فضائلی است که علی رغم ضعف‌هایی که دارد و علی رغم پستی ذاتی و پستی سرشتی که داره، که از پست‌ترین موجود وجود یعنی از لجن از گل ساخته شده، به خاطر معرفت یا به خاطر داشتن اراده یا به خاطر دانشی که بر اسماء دارد، مقام او افضل است از مقام فرشتگان و حتی فرشتگان مقرب. به اندازه مقام انسان اشرف است از مقام فرشتگان که مسجود این فرشتگان قرار میگیره و فرشتگان به خاک باید بیفتند در پای انسان، علامت تسلیم فرشتگان در برابر انسان متعالی و خضوع فرشتگان در برابر انسانه. بنابراین انسان بالقوه یعنی انسانی که دارای اون فضائلی است که خداوند به طور استعداد درون هاده، شریفترین موجودی است که خداوند او را در میان همه کائناتش و همه مخلوقاتش انتخاب کرده است و او را جانشین خود خطاب کرده است و او را در بعضی روایات چنان که هست بر صورت خیش آفریده است. البته این معانی رمزی است، بر صورت خیش آفریده است یعنی انسان میتواند بسیاری از خصوصیات اخلاقی که خداوند دارد داشته باشد. خلقو به اخلاق الله به این معنا که انسان دارای استعدادی است که میتواند خود را از سلسال کالفخار، از همع مسنون، از گل متعفن بویناک و از خاک رسوبی تا اوج قله خداوندی یعنی عالی ترین مدارج کمال وجود برسانه، و چون اراده دارد و چون شناخت دارد و چون میتواند این راه را بپیماید یا نپیماید، اگر بپیماید نه به اجبار و اقتضای جبری سرشتش بلکه به انتخاب و تصمیم و اراده خودش این راه را پیموده، بنابراین دارای فضیلتی است که فرشتگان که نیکی یا فضیلت یا تعالی یا محاسنشان عبارت است از خصوصیاتی که خداوند در نهاد اونها آفریده و اونها جبرن ناچارند که چنان باشند، فاقدند. از این نظر برخلاف طرز تفکر مذهبی که در طول تاریخ در میان انسانها وجود داشته که انسانها موجودات پستی هستند و موجودات ماوراء الطبیعی و غیبی همه افضل از انسانند، خداوند در اسلام نشان می‌دهد که انسان می‌تواند شریفترین موجود غیر خدا بشود. این موجودی که می‌تواند تا این حد تکامل داشته باشه ناچار باید الگو و سرمشق داشته باشه که بتواند با اقتدای به این الگو و پیروی از چنین پیشوایی، از چنین سرمشقی، هم برای اخلاق یعنی چگونه بودنش و هم برای روش زندگی یعنی چگونه زیستنش به او اقتدا کند. بنابراین نمونه های ما نمونه های برجسته کاملی انسان برای رفتن به این راه و برای صعود به این قله و برای اینکه خودش را برانگاره اون مظاهر فضائل بسازد، به این مظاهر و به این سرمشق ها نیازمند است. طبیعی است که سرمشق های ما که ما خودمون باید بر اساس رفتار و کردار و فضائل اخلاقی اونها بسازیم و بپروریم، باید از جنس ما باشند، که اگر از جنس ما نباشند نمی توانند امام ما، مقتدای ما و پیشوای ما گردند. ما هرگز نمی توانیم از یکی از فرشتگان تقلید کنیم و یا فضائلی که این فرشتگان دارند مورد تقلید و اقتدای ما قرار بگیره. روایات بسیار فراوانی است که به قدری در این روایات نشان میده که اون چرا که در طول تاریخ انسانها در برابر این موجودات غیبی به نام فرشتگان ستایش نوع خدایی داشتن و پرستش داشتن، انسان اسلام مقام اینها رو پایین تر از انسان قرار میده و اینها رو کارگزاران خداوند تلقی میکند که فرمان خداوند را جبرن اطاعت میکنند و نمیتوانند سر از اطاعت خداوند بپیچند. بنابراین فضائل اونها زائیده اراده اونها و معرفت اونها نیست، بلکه معلول اراده سازنده و خالق اونهاست که خداوند است. اما انسانی که خودش مسئول ساختن خودش است، بنابراین باید از موجودی پیروی کند که او نیز خودش مسئول ساختن خودش بوده است و به انسان نشان داده است که انسان در فضائل انسانی و در سطح تعالی اخلاق و معنویت و روح تا کجا میتواند به پای خود برود و استقاق پیدا کند. بنابراین امام یک موجود مافوق انسانی نیست و این همون طرز تفکر ذهنی و مجرد قدیمی است که ما برای اینکه مقام امام را بالا ببریم او را از مقوله انسان انسان بالاترش ببریم و از جنس دیگه او را فرض کنیم. این روی همون ستایش معمولی ذهن قبل از اسلامی انسان است که برای فضیلت دادن به موجودات اونها رو ماورا و طبیعی و اونها رو ماورا انسانی می ستودن، در صورتی که ما به عنوان کسانی که دارای بینش درست اسلامی باشیم امام را باید نه یک موجود مافوق انسان، بلکه یک انسان مافوق، نه مافوق انسان، انسان مافوق بشناسیم. و این مسئله به کرات در متون اسلامی ما تصریح شده که ما در ساختمان با انسان با دیگر انسانها هماهنگ هستیم، اما در کیفیت معنویم و در اخلاقمون و در زندگیمون با اونها اختلاف داریم و این اختلاف به خاطر این است که ما نمونه هایی هستیم که انسانها باید بر اساس این نمونه ها مسیر اخلاق، مسیر کمال و معنویت خود را تعیین کنند. بنابراین امام نه از همونطور که در شب پیش گفتم در این حال که وجود امام و فلسفه وجودی امام شبیه تأثیر و موقعیت و مقامی از نظر تربیتی و از نظر نفسی که روی روان انسان‌ها و تربیت انسان‌ها می‌ذاره، شبیه به سمبل‌های برجسته و مقدس تاریخ انسانه و شبیه قهرمان‌های اساطیری است که انسان روی نیاز چنان که گفتم وضع میکنه یا میسازه یا تکمیل میکنه قهرمانان تاریخ ره و با ستایش اونها روان و زندگی و روحیه خودش ره تلطیف میده و تربیت میکنه و تکامل میبخشه، در این حال که نقش امام در تأثیر روحها و روانها و در رهبری دلها و رهبری جامعه های انسانی همانند نقش این قهرمانان و این سمبول ها و مظاهر فضائل بزرگ انسانی هست، اما از مقوله اونها نیست، بلکه امام عبارت است از یک انسانی. جامع ترین تعریف برای امام بر اساس اون چه تا کنون گفتم در این جمله تعبیر میشه که امام انسانی است که هست از اون گونه انسانهایی که باید باشد اما نیست و باید بشود. چگونه؟ در گونه امام. بنابراین امام عبارت است از انسانهایی که انسانی که همواره انسانها در طلب شناختن و نیازمند داشتنش بودن در طول تاریخ زندگیش و چون نمیافتن یا نداشتن در ذهنشون تصور میکردن و امامان موهوم خیالی میساختن در ذهنشون که وجود نداشتن اما انسانها نیازمند بودن و آرزومند بودن که چنین انسانهای ماورایی و مافوقی را داشته باشن اما حقیقت خارجی عینی نداشتن، یعنی یک تجسم اساطیری و غیر واقعی از مجموعه فضائل بودن این رب النوها و این قهرمانها، اما حقیقت عینی انسانی نداشتن. امام دارای چنین نقشی و چنین مقامی و چنین فضائلی است، از نوع انسانهایی است که باید باشد و انسان نیازمند شناختن و داشتن و ستودن و تقلید چنین مظاهری هست، اما هست، یعنی مجموعه این فضائل که در انسان باید باشد اما به صورت کامل یا جامع نیست در بعضی از افراد انسانی تحقق عینی واقعی دارد، یعنی مجموعه فضائل ایدئال که انسان همواره آرزو می‌کرده است در چند شخص تحقق واقعی عینی می‌یابد تا به انسان‌ها نشان بدهد که اولا این دین که ما معرف‌های آن هستیم دینی نیست از مقوله مدینه های فاضله که خوب بود اما قابل تحقق نبود، دینی نیست که ستایشگر انسان های متعالی باشه که قابل تحقق نیستند، بلکه از نوع مدینه های فاضله است که می تواند بر روی زمین تحقق پیدا کند و این دینی است که با پیروی از آن می شود انسان را به گونه ایدئالی که همواره آرزو می کرده است از این طریق ساخت و این نمونه است. بنابراین یک مرتبه دیگه اون جمله را عرض می کنم با این که امام انسان مافوقی که هست از اون جمله انسانهایی که همواره میبایست باشند و می بودند و نبودند و نیستند. حالا که با این معنی امام رو بگیریم و تلقی کنیم و این گونه بشناسیم وجود عینی امام و وجود انسانی امام را، این بحث پیش میاد که این امام برای رهبری جامعه، تمنا میکنم بیشتر بهتر بفرمایید، به خاطر اینکه حساس ترین نقطه بحث من در این فشار شد همینجا. حالا که اگر این معنی در ذهن فرد برای شناختن امام باشد و امام که به این معنا تلقی بشود و به این معنا ما امام را بشناسیم و بستاییم و ازش پیروی کنیم، این بحث پیش میاد که رهبری و پیشوایی امام آیا باید از طرف خداوند، از طرف پیغمبر خدا منصوب باشد یا از طرف مردم منتخب. مردم باید امام را با آراء یکایکشون انتخاب کنن یا خداوند و پیغمبر خداوند امام را منصوب کند به امامت؟ با این معنا اگر بگیریم جواب به هر دو منفی، زیرا مقام ها دو گونه، یکی درجاتی مقام هایی است که به وسیله یک عمل اعتباری، یک عمل خارجی تحقق پیدا میکنه، مثل ریاست یک اداره. یک مقامی است که با انتصاب یا ابلاغ یا انتخاب تحقق خارجی پیدا میکنه، وجود پیدا میکند، ریاست این دبیرستان، این اداره. در اینجا بحث هست که رئیس دبیرستان را باید مدیر کل فرهنگ انتخاب کنه و بعد ابلاغ به دستش بده، بفرستش به مدرسه بگه این مدیر و این مقام مدیریت، یا شورای دبیران دبیرستان بنشینند و انتخاب کنند که فلانی مدیر این دبیرستان. در اینجا این دو بحث قابل طرحه، زیرا اصولا مقام مدیریت دبیرستان یا یک ریاست یک اداره مقامی است که با این عمل انتخاب یا انتصاب وجود پیدا میکنند، و اگر این دو عمل نباشد مدیریت تحقق خارجی نخواهد یافت. اما یک نوع مقام وجود داره و درجات در انسان وجود داره که نه با انتصاب تحقق پیدا میکنه و نه با انتخاب، اصلا هست. انسانی نابغه، انسان نابغه را نه نبوغ این انسان منتخب مردم است و نه منصوب یک مقامی. انسان نابغه انسانی که دارای شرافت اخلاقی است، انسانی که جانبازه، که فداکاره، انسانی که نویسنده بزرگه، یک هنرمند بزرگه، دائم زیبایی پرجلال و پرشکوه داره. این صفات که جزء ذات اوست نه با انتخاب تعیین می شود و تحقق پیدا می کند و نه با انتصاب. اگر منصوب هم بشود یا منصوب نشود. اگر منتخب بشود از طرف مردم یا منتخب نشود، و اگر هر دو بشود یا اگر هیچ کدام نشود، این مرد نابغه است. ولو هیچ کس از مردم دنیا به نبوغ او پی نبرده باشند، هیچ یک از مقام ها و مقامات نبوغ او را تأیید نکرده باشند یا منصوب نکرده باشند به این مقام، این مقامی نیست که با عمل انتخاب یا عمل انتصاب تحقق پیدا بکند. بنابراین امام با این معنی و تحلیل که من کردم، درجاتی متعالی از فضائل انسانی است که در یک انسان هست. بنابراین در این معنا این امامت به این معنا معلول نه انتخاب و نه معلول انتصاب. اگر منصوب هم بشود یا نشود، منتخب مردم هم بشود باشد یا نباشد، دارای این فضائل هست. این است که چه در زندان متوکل باشه و چه قید از 10 نفر نشناسنش، باز انسانی امام. و اگر حکومت بر همه مردم دنیا رو داشته باشه، چه به انتخاب و چه به انتصاب، انسانی امام. اما این بحث به هر حال طرح هست و باید هم طرح بشود، اما نه به این معنا که ما معمولا طرح میکنیم. اگر امام را انتخاب میکنیم به رهبری جامعمون، به خاطر این نیست که امام را به امام بودن انتخاب کردیم، بلکه امام را، امام بودن عبارت است از یک بودن عینی مسلم، عبارت است از صفاتی از فضائل بزرگ انسانی در یک انسان، یک درجه ذاتی فطری در یک انسان است. اگر مردم اون را، امام را انتخاب می کنند، نه به امامت انتخاب می کنند، بلکه به رهبری سیاسی یا اجتماعی یا هدایتی خودشون انتخاب می کنند، برای اینکه جامعه سرنوشتش را در دست او بنهد. اگر یک متخصص بیماری قلب یا بیماری اعصاب را در یک جامعه مردم انتخاب می کنند به عنوان معالج خودشون، این انتخاب نه زاینده و عامل متخصص شدن این طبیبه، که اون طبیب متخصص هست، به خاطر وجهه عملی و تعیین رابطه عملی مردم جامعه با این شخص متخصص شفای بیماری های قلبه. از این جهت در تاریخ اسلام بلا فاصله بعد از وفات حضرت رسول، که هنوز مراسم کفن و دفن حضرت رسول تمام نشده، مسئله رهبری جامعه طرح میشه. در اینجا همه میدونیم که دو طرز فکر از همینجا منشعره. یکی این که جانشین پیغمبر را باید مردم بر اساس اصل شورا، که یک اصل قرآنی، و بر اساس اصل بیعت و اصل انتخاب که یک اصل اسلامی و سنت پیغمبر هم هست، اصل شورا، اصل بیعت، اصل اخذ رأی در موارد زندگی.